عزیزم، هر کجا که هستید سرتون سلامت باشه. خب روزگار انشالله که بر وفق مراد شما هست. خاطرتون هست که وعده ما همینجا پی گرفتن داستان 12 رخ بود و ما داستان رو تا اونجایی پیش بردیم که بیژن آماده نبرد با هومانه، هومان از سپاه توران زمین. گفتیم که پدر از این که با بیژن تندی کرده بود ناراحت شد، دوباره به سمت بیژن آمد. بیژنی که در مقابل لشکر توران داره خودنمایی میکنه، دوباره او رو پند و اندرز داد و برای این که به بیژن روحیه بده، کلاه خود، اسب و زره سیاوش رو به فرزند داد و فرزند رو پند و اندرز داد که در میدان نبرد آیین نبرد چگونه است، باید هوشیار باشی، حواست جمع باشه، مبادا فریب بخوری، مبادا نیرنگ بخوری. و از اون طرف بیژن هم گیو الف سالار پدر بزرگوارش رو مطمئن کرد که ای پدر، ما از دست قضا و قدر روزگار راهی برای فرار کردن نداریم. خداوند خورشید و ماه هر سرنوشتی که برای ما تعیین کرده باشه ما به اون تن میدیم. من امروز برای خاک ایران، برای عزت و جاه و شرف و آبروی ایران آمادم که جانبازی کنم. بله عزیزان من، راویان اخبار و ناولان و آثار و توتیان شکرشکن و صرافان سرکوی بازار و معانی ادامه داستان اینگونه پی گرفتند. بیژن از پدر خداحافظی کرد و پدر رو مژده داد که ای پدر، تو هرگز سزاوار غم خوردن نیستی و هرگز نخواهد آمد آن روزی که بر ماتم من رخت عزا بپوشی. به عزت و شرف ایرانیان قسم که من از این میدان نبرد فرخنده فال، خجسته حال، پیروز و سربلند به نزد تو باز خواهم گشت. گیو هم از سخنان خردمندانه فرزند دلشاد شد و اسب و سلاح و خود و زره سیاوش رو به او داد و فرزند رو روانه میدان نبرد کرد. بیژن بر اسب نشست، تنگ و زبرتنگ مرکب رو کشید، سلاح بر دست، به همراه مترجم برای گرفتن انتقام خون سیاوش حرکت کرد. حالا چرا مترجم؟ چون این دو پهلوان زبان همدیگر رو نمیدونستن، یکی از سرزمین توران و یکی از سرزمین ایران. وقتی اینا با هم صحبت میکردن یه نفر باید حرفها رو دیلماجی میکرد، به قول قدیمی ها، به قول امروزی ها مترجمی میکرد. هومان بر یک اسبی سوار شده بود، در مرغزار گردش میکرد، برای خودش به همراه چند نوچه پهلوان می گفت و می خندید و لذت می برد. حالا زمان که دمدمای غروب، بیژن از راه رسید. دلاور تورانی که آقای هومان باشه، مانند کوهی از آهن گداخته که بر پشت فیلی سوار کرده باشند، با دنیایی از تبختر و غرور نگاهی به سمت بیژن کرد. هر دو پهلوان شروع کردند به خودستایی. یعنی چی؟ هر دو پهلوان شروع کردند منم کردن برای یکدیگر کری خواندن، از این ور بیژن از دلاوری های خودش میگه، مترجم به سرعت داره اینا رو ترجمه میکنه، از اون ور هومان داره میگه بله من انقدر جنگ کردم، انقدر پهلوان ها رو به خاک انداختم، این کردم اون کردم، یکی یکی این داره دلاوری خودش رو میگه، اون داره شرح دلاوری خودش رو میگه. دو تا پهلوان روبروی هم ایستادن. بیژن به همرزم خودش که هومان باشه گفت به خاطر آنکه ایرانی پاک نهاد و پاک نژادم، به تو این اجازه رو میدم رزمگاه محل نبردمون رو تو انتخاب کنی، اما بهت یه پیشنهاد میکنم. هومان گفت چه پیشنهادی؟ گفت جایی رو برای نبرد انتخاب کن که دور از چشم دو سپاه باشه، تا وقتی که من بدن بی جان تو رو بر زمین انداختم، لشکریان توران از دیدن بدن بی سر تو و بدن چاک چاک و قطعه قطعه تو نترسن، وحشت زده نشن، یه طوری نشه دیگه هیچکی نیاد طرفت، حتی برای بردن جنازه تو هم کسی رغبت نکنه. وقتی بیژن اینطور با قدرت شروع کرد صحبت کردن، هومان هم در مقام پاسخ برآمد. به بیژن گفتش که ای ایرانی که سرت پر از باد غرور است، خدای را هزاران با سپاس که تو را به این رزمگاه نزد من آورد. من جوری تو را به نزد سپاهیان ایران بر میگردونم که گیو الف سالار پدرت از اون که بر سر تو آمده به درد و عذاب و ماتم بنشینه، اونطوری سرت رو از بدن جدا می کنم که تمام ایران بر حال تو گریه کنند. اما ای بیژن، بخت و اقبال با تو یار بود، شب آمد دیگر جنگ کردن چه سود؟ الان شب شده، هوا داره تاریک میشه، الان دیگه جنگ کردن من تو فایده ای نداره که، پس برو خدا رو شکر کن که چادر سیاه شب رو گسترد تا تو ساعت بیشتری زندگی کنی، یه چند ساعتی بیشتر عمر کنی. برگرد برو به لشکر، منم میرم، فردا هم دیگر رو در میدان نبرد میبینیم. عزیزان من، دو پهلوان از هم روی گردوندند و هر یک دیگری رو وعده دیدار به روز دیگر داد و به خوابگاه ها رفتند. ساعاتی دلهوره و دلشوره و استراب فروکش کرد. دو لشکر با خیال آسوده که خب خدا رو شکر حداقل بیژن، از این ور میگن بیژن بیشتر عمر میکنه، از اون ور میگن هومان، و تمام لشکریان در تب و تاب این و استراب اینن برای آمدن آفتاب، چه کسی از زین اسب سرنگون بر زمین خواهد افتاد. بیژن دستور داد یک چادر بر بالای بلندی براش آماده کردند، جای خواب رو مهیا کردند، رفت برای خوابیدن. پهلوانان جنگاوران آمدن دور بیژن رو گرفتن، هر یک از تجربیات جنگی خودش داره چیزی به او میگه. بودرز، این شیر سال خورده میدانهای نبرد، سپه سالار لشکر ایران، آمد به چادر بیژن و نوه خودش رو درود گفت و ستایش کرد و به او گفت امروز با این هنرنمایی که تو در مقابل لشکر توران کردی، مقداری از شجاعت و اطمینان به نفس هومان رو از او گرفتی. خب بلند شید، چادر بیژن رو خلوت کنید، بیژن بخوابه. از اون ور دستور دادن، یه 7-8 تا سرباز دور تا دور چادر رو گرفتند، حواس ها جمع که پهلوان ایرانی سر بر خواب بیزاره. اما چه خوابی عزیزان من، چه خوابی! هر دو پهلوان، یکی از لشکر توران، بیژن از لشکر ایران، تا صبح خوابهای آشفته دیدند. فردا صبح معلوم نیست که داس مرگ سنبله زندگی چه کسی رو میخواد درو کنه. معلوم نیست که عقاب مرگ بر شانه کدام پهلوان میخواد بنشینه. اما بشنوید، خورشید دوباره طلوع کرد، چهره جهان روشن شد، از دو لشکر صدای طبل و شیپور برآمد. سر صبح لشکر شیپور بیدارباش می‌زدند. هنوز هم در پادگان‌ها این مرسوم شیپور خاموشی می‌زنند در یک ساعت مشخص، شیپور بیدارباش می‌زنند، شیپور جمباش می‌زنند که همه سربازا جمع شن. حالا اونایی که خدمت سربازی رفتن عزیزان من اینا رو بهتر می‌دونن. شیپور بیدار باش، تمام لشکر از دو طرف بیدار شدن آماده. بیژن دست و صورت رو شست، یه لقمه نون به دهان گذاشته و نگذاشته، آماده برای گرفتن به میدان نبرد. دو همرزم دلاور به میدان نبرد آمدند، دوباره شروع کردند خودستایی کردن ها رو از سر گرفتن و یکدیگر رو بیم دادن، از این که اون گفت من تو رو چجور میکشم، اون گفت من تو رو چجور نابود میکنم، این گفت من کاری میکنم پدرت بر غم تو بگریه، اون گفت من کاری میکنم که لشکر ایران از روی جسد تو رد بشن، اون یکی گفت یه کاری میکنم لشکر توران رغبت نکنه بیاد جنازه تو رو جمع کنه. بیژن از در سیاست ایرانی در آمد، یه داستانی رو شروع کرد برای هومان گفتن و به او گفت آماده نبرد باش. در طول تاریخ تمام کسانی که منم منم کردند از میدان نبرد سالم بر نگشتند. به او گفت ای هومان، من تو رو خبر میدم از فرجام نافرخنده تو و امید دارم که امروز این تیغ آبدیده من سرت رو از تن جدا کنه و خون تو خاک این بیابان رو گل بسازه. یادت باشه میش خشمگین به آهو در دشت گفت اگر همه این دشت گیاهانی به نرمی و لطافت ابریشم برویه و تراوت و شادابی گیاهان بوی عطر این علفها تمام این دشت رو برداره، به طرف دامی که از اون نجات پیدا کردم هرگز نمیخوام برم، این دشت ارزانی تو باشه. این داستان چه داستانیه؟ یه روز یه میش با یه آهو با هم صحبت میکردن. این میش زبون بسته با زیرکی از دام صیاد نجات پیدا کرده بود. آهو برگشت به این میش گفت ببین صیاد که رفته، باران زده، بر این دشت علف تازه رویده، بیا بریم با هم در این دشت بچریم علف بخوریم. میش گفت ببین اگر بهترین ریاحین و شبدر و یونجه و بهترین علفها تو این بیابون سبز بشه، من دیگه به این دشت بر نمیگردم، یه بار جونم رو نجات دادم دیگه بر نمیگردم به سمت این دام. ای هومان، تو با پای خودت به دامگه مرگ آمدی. عزیزان من، دو پهلوان به رزم مشغول شدند، پیمان بستند، با هم قول و قرار گذاشتند. هر کدوم از ما اگر کشته شد مترجمش امون داشته باشه. یعنی اگر هر کدوم از ما و یکی رو کشت، حق نداره مترجم رو بکشه. باید این مترجم زنده بمونه، برگرده به سمت لشکر، برگرده پیش شاه خودش و ماجرا رو تعریف کنه. یه محل نبرد انتخاب کردن در یه جایی که کسی رفت و آمد نمی کرد. کمانها رو به زه کردند. عزیزان من شروع کردند بر همدیگر تیر باریدن. هر کدام 110 لنگه تیر به سمت همدیگه پرتاب کردند، اما با زیرکی هر یک تیر اون یکی رو خونسا کرد. شروع کردند با هم نیزه زدند، هر دو بر ابروان خم افکندند، نیزه بر نیزه هم افکندند، هر دو را آتش از سنون می جست، هرچه این می گس هست اون می بست. شروع کردند با نیزه بر سر و رو و کلاهود و زره همدگر زدند، طوری که زره ها چاک چاک شد، بدن دو پهلوان خسته شد، این نیزه ها شکست، هر دو پهلوان از تشنگی دهان ها خشک به نفس نفس افتاده، احتیاج دارن یه آبی بخورن، یه استراحتی بکنن. با هم قرار گذاشتن آقا یه چند دقیقه میریم برای استراحت و برمیگردیم. عزیزان دست از جنگ کشیدند، رفتن برای استراحت. جنگ یه چند ساعتی فروکش کرد. دوباره هر دو به میدان نبرد برگشتند. از این در ایزانیان تبل جنگ و بشارت، از اون بر هومانیان لشکر توران شروع کردن جیغ و فریاد زدن. دو پهلوان دست ها رفت به قبضه شمشیر، برق شمشیر از ظلمت غلاف نجات داده، این تیغ ها رو بر هر روی همدیگر فرود میارن. اگر این تیغ به سنگ خارا بخوره صد چاک میشه. اونقدر با این شمشیرها به سپرهای یکدیگر زدند و شمشیرها رو به سر و سینه و صورت هم حواله دادند که شمشیرها شکست، فقط دسته در دست دو پهلوان موند. وقتی کار به اینجا رسید، از اون طرف یک گرز آوردن برای هومان، از این ورم یک گرز آوردن برای بیژن. حالا این دو پهلوان میخوان گرز بتابن. گرزها بالا رفت و این گرزها رو میکوبیدن بر سرها و بر بازوان و بر کتف و پهلوی همدیگه. در پایان اینقدر اینا به هم گرز زدن، دستها و کتف و مچها از کار افتاد. چی کار کنیم چی کار نکنیم؟ گفتن زور آزمایی کنیم. قرار گذاشتن هر کدوم بر روی اسب خودش محکم بنشینه، کمربند همدیگر رو بگیرن، هر کدوم سعی کنه دیگری رو از زین اسب و از خانه زین به پایین بکشه. عزیزان اونقدر اینا به بند کمربند هم فشار آوردن، بند چرم کمربند ها پاره شد، اما از این هم سودی نبردن و هیچ کدوم بر اون دیگری پیروز نمیشن. در یک لحظه هومان از اسب پرید پایین. بیژن فکر کرد میخواد باهاش پیاده کارزار کنه. بیژن هم از اسب پرید پایین، اما یه وقت دید هومان یه 7-8-10 قدم رفت عقب، به یه تخت سنگی تکیه داد، میخواد استراحت کنه. از این ورم بیژن استراحت کنه. اشاره دادن مشکهای آبی که با گلاب معطر شده برای دو پهلوان آوردن. دهنه مشک رسید بر لب پهلوانان، هر دو این مشکها رو تا قطره آخر سر کشیدن. به کشتی گرفتن نهادن سر، گرفتند هر دو دوال کمر. یه وقت گل کشتی خوانده شد، این دوتا پهلوان چسبیدن به هم برا کشتی تا دیرگاه به همدیگر فشار آوردند و استراحتی هم نکردند، اما سودی از کشتی هم نیامد. گرمای خورشید زبانها رو چاک کرده، بدنها قدرت پایداری نداره. هر دو طرف دوباره از هم جدا شدند، برن آبی به سر و بدن بزنن، گرد و خاک و این عرق رو از بدن پاک کنن، یه استراحتی بکنن، دوباره برگردن بیان. بیژن از جا برخاست، بلند شد، از خداوند نیکی دهنده پروردگار بزرگ یاد کرد. بدن بیژن مثل بید داره میلرزه، دست از جان شیرین خودش شسته و به پروردگار گفت: ای خدای بزرگ، ای خالق ایران زمین، تو از آشکار و پنهان من خبر داری. اگر این نبرد انتقام جویانه ما را دادگرانه میبینی و اگر میدانی که حق با من است، قدرتم را، توانم را، نیرویم را از من نگیر. جان بیدار مرا نگهبان باش. پروردگارا، این بار با گرفتن قوت از نام تو به میدان می روم. دوباره دو پلنگ خشمگین به جنگ هم آمدن، برای انتقام اصرار می کنند. بدنها خسته، بخت هر دو برگشته، شروع کردند با مشت بر سر روی همدیگر زدن. داستان رو نگه داریم تا ببینیم آیا این بیژن هومان رو از بین میبره یا هومان داغ بیژن رو بر دل ما ایرانیان میذاره. شرح این هجران و این خون جگر این زمان بگذار تا وقت دیگر. وعده ما همینجا در زمان دیگر. خداوند ایران یار و نگهدار شما.
شرح این هجران و این سوز فراق این زمان بگذار تا وقت دیگر. عزیزان جان، تا یک پرده عشاق دیگر، خداوند یار و یاورش.
در شهر نگردید، همه چیز در سرای ایرانی است. سرای بزرگ ایرانی در شهرهای قم و اصفهان.
بیبی منو، لنت درست، لنت تندیسه.
کدوم تندیس؟
مدرن تندیس.
انتخاب درست، لنت ترمز مدرن تندیس.
حال میکنی آوردم به شهر لوازم خانگی؟
تو منو آوردی؟
نه پس،
من که خودم داشتم میامدم اینجا.
قیمت رو دیدی؟
دیدم.
کیفیت هم دیدی؟
اونم دیدم.
تنورم دیدی؟ کیه؟ حتما میدونی اقساطم میدن. من نمیوردم اینجا، چیکار می‌خواستی بکنی ها؟
بابا باز شروع شد. آقا جان، من قبل از اینکه بیام اینجا رفتم همه جا رو گشتم، بعد اومدم اینجا. اینا که تو داری میگی همه رو خودم میدونستم.
میدونستی؟ برای چی وقت منو تلف کردی؟ برای چی وقت
اول از همه جا قیمت بگیری، بعد اینجا با خیال راحت خرید کنی. شهر لوازم خانگی.
سرشوری دارم، امشب در دل نوری دارم، باز امشب در آج آسمانم باشد رازی با ستارگانم، امشب یک سر از این عالم گویی دورم. از شادی امشب یک سر شوق و شورم از این عالم گویی دورم. امشب در